الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. همونطوری که در جنبندی مفصلی که هفته گذشته انجام دادیم، تقریبا یک جلسه 50 دقیقه ای در بحث فضای حکمرانی ارائه شد، ما چون در فضای حکمرانی عرض کردم منظر بحث ما نیاز انسان است در فعل اختیاری به اعتبار و مجاز اولا، و ثانیا میخوایم ببینیم این نیاز برای انسان به ما و انسان مطرحه، یا مثلا انسانی که در رتبه حیوانیت هم قرار میگیره، چون انسانی است که در رتبه حیوانیته، ممکنه بحث مجاز و ادراک مجازی و اعتبار رو بخواد. و اگر نشون دادیم که حکمرانی با اعتبار و ادراک مجازی در افعال اختیاری انسان مطرحه، اثر این حکمرانی و اثر این ادراک اعتباری را ما باید در فضای در واقع انسان به ما و انسان و انسان در واقع در رتبه حیوان ببینیم. و اگر در واقع محدود شد ادراک اعتباری و ادراک مجازی به فعل اختیاری انسان، اون موقع تکلیف حیوان به ما و حیوان را از انسان به ما و حیوان میخوایم جدا کنیم، و این در واقع منظر بحثی است که به نظر ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بحث فضای حکمرانی ازش استفاده میکنن. و البته دوستان فضای مجازی میدانن این تحلیل اگر به نتیجه برسه، که حالا انشاءالله میخواییم مقدمات این تحلیل رو در بحث حکمرانی قطعی کنیم با دوستان، اگر این تحلیل به نتیجه برسه آثار بسیار بسیار مهم میخواهد داشت. الان یکی از دوستان دانشگاه هنر همین بحث رو با بنده داشت که الان در بحث فضای مجازی فعلی همین مسائلی که پیش آمد اخیراً در جامعه ایران اسلامی ما، من عرض می‌کردم که بعضی از این افراد در واقع متحرک بالخیالن و ادراکشون ادراک خیالی است و قوه عامله اونها میل و شوق و شهوته. خب کسی که در رتبه ادراک خیالی و داره با قوه شهوت کار میکنه، میشه باش بحث عقلی کرد و میشه مهار کرد در واقع یه چنین آدمی رو با برهان عقلی، یا بر اساس این تحلیل او انسانیست که داره با در رتبه حیوان با خیال کار میکنه، فعلش، رفتارش، واکنشش، ادراکش و حرکتش توی رتبه انسان به ما و حیوانه. خب دیگه این چنین انسانی رو نمیشه باش بحث برهانی و عقلی کرد، اون ادبیات مناسب خاص خودش رو داره. برای او باید در رتبه ادراک خیالی و حرکت بالمیل و شوق فکری کرد، نه در رتبه انسانی که بخواید براش بحث برهانی کنید و استدلال عقلی براش بیارید و با استدلال عقلی و بحث برهانی بخواید او رو خلاصه از مسیرش برگردونید. ببینید، میخوام عرض کنم این اصل مهم فقه اکبری ما تا چه حد تو نگاه ما به بحث حکمرانی در فضای مجازی تأثیر گذاره، که اتفاقا این بعضی از این اساتید که این تحلیل ما رو پیگیری میکردن خیلی متأثر شدن، گفتن نکته بسیار دقیقی است. و عرض کردم اتفاقا ما در بحث فضای مجازی، حالا که میخوایم رابطه مجاز را با فعل اختیاری انسان بگیم، بعد این فعل اختیاری انسان را مرتبط کنیم با انسان به ما خوب انسان، یعنی انسان در رتبه عقل و اختیار که ادراک عقلی داره و با اراده کار میکنه، انسان به ما خوب حیوان یعنی موجودی که ادراک خیالی داره و با در واقع میل و شوق و اینجور چیزا حرکت میکنه. خب ما اگه این رو درست مبناشو درست کنیم، اون موقع از یک طرف مجاز رو در عرصه حیوان داریم، اما نه حیوان به ماهو و حیوان که اشکال خلاصه نبود فعل اختیاری به او وارد بشه، بلکه مجاز و در واقع حکمرانی در فضای مجازی رو برای انسان به ماهو و حیوان داریم. کما اینکه میشه مجاز و حکمرانی را در عرصه انسان به ماهو و انسان داشته باشیم. بعد حدود نظریه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو اینجا ببینیم. و عرضم کردم اگر قائل شدیم به ترکیب حقیقی جامعه و اون نفس بسیط حاکم بر جامعه، باز نشون بدیم که این ترکیب جامعه وقتی ترکیب حقیقیه و اون نفس بسیط جامعه به عنوان راقی ترین مرکب میخواد کار کنه، اون نفس بسیط در رتبه انسان به ما هو انسانه یا در رتبه انسان به ما هو حیوانه. و مسئله حکمرانی اینجا سرنوشتش چه خواهد شد؟ این اون تحلیل ما تحلیل بسیار بسیار مهم می خواهد بود و حریم و حدود نظریه ارزشمند علامه طباطبایی و تلامذه بزرگوار ایشون یعنی اساتید ارزشمند ما هست آیت الله مصباح، هست آیت الله جوادی، هست آیت الله مطهری رو معین می کنه. و ملاحظه میکنید که چه تأثیر اساسی در بحث حکمرانی و مدل حکمرانی ما در عرصه عقل یا در عرصه خیال، در عرصه اراده یا در عرصه میل میذاره. اگر انسان به ما هو حیوان حیوانیست متحرک بالمیل، ولی با حد وسط اینکه انسان متحرک بالمیله، خب اینو باید تعیین تکلیف کنیم. و انسان به ما هو انسان در واقع حیوانیست متحرک بالاراده و عقل. این مطلب باید روشن بشه. لذا ملاحظه میکنید اون تحلیلی که ما جلسه گذشته به شکل اعم برای دوستان و مخاطبان خلاصه فضای مجازی از اون طرف نظام سیاسی ارائه کردیم، این بخش حکمرانی و بخش نیاز به ادراک اعتباری در فعل اختیاری و این نکاتش بسیار در بحث حکمرانی ارزشمنده که حالا داریم بر اون اساس این رو باید پی بگیریم. در این مرحله و در بر این اساس ببینید ما چند نکته رو باید تکمیل کنیم و جداسازی کنیم، بعد نظر مختار رو در هر خلاصه کدوم از این نکات بر اساس مباحث قبلی معین کنیم تا اصل حکمرانی ما روشن بشه. نکته اول این است که بله ما باید بین باید حقیقی که بزرگانی مثل آیت الله مصباح میخوان بین انسان و کمال واقعی او یک معقول ثانی فلسفی و باید حقیقی تصویر کنن و میگن این ضرورت ضرورت بالقیاس الالغیره. مثلا وقتی قرار نمک طعام تشکیل بشه باید کلر و سدیم با نسبت معینی ترکیب بشن، وقتی قرار آب به وجود بیاد باید اکسیژن و هیدروژن با نسبت معینی ترکیب بشن. این باید یه باید اعتباری نیست، یک باید فلسفی معقول ثانی فلسفی است که به اصطلاح
ضرورت در فلسفه ازش تعبیر میشه، ولی ضرورت بالقیاس الی الغیر، یعنی برای رسیدن این مقدمه به اون نتیجه باید این اتفاق، این باید حقیقی. استاد بزرگوار ما هست آیت الله مصباح، نگاهش در بحث‌های خلاصه فلسفه اخلاق به یه چنین بایدایی. در مقابل این نگاه بزرگانی مثل مرحومای مطهری که خوندیم عبارتهای ایشون رو، یا استاد بزرگوار اون آیت الله جوادی که باز عبارات ایشون رو هم خوندیم، میخوان بگن نه، اون باید مسلمه و اون باید یک ضرورت بالقیاس الی الغیر و از مدرکات عقل نظریه، یعنی یک واقعیتی است که ما او رو میشناسیم، و اگر عقل نظری ما یه چنین واقعیتی رو شناخت و بر اساس این واقعیتی که میشناسیم اشکال میکردیم به علامه طباطبایی که شما نباید تن به نسبیت بدید، درسته، منتها این باید حقیقی مدرک عقل نظری که من او را میشناسم و با شناخت این باید در واقع مسیر استکمال حقیقی نفس را در انسان یا جامعه را بر اساس اون نفس بسیط تصویر میکنم، خب ربطی به بحث ما نداره. بحث ما چیه؟ اونا اینطوری میخوان بگن خدمت استادمون آیت الله مصباح، که دیگه حالا داریم یکی یکی جنبندی میکنیم جلو میایم. اونا اینطوری میخوان بگن آقا ما اونجا یک در فعل اختیاری ادراک اعتباری لازم داریم بر اساس نظریه علامه طباطبایی، ما تصور کمال میکنیم، تصدیق به کمال میکنیم، تصدیق به اون ضرورت بالقیاس الی الغیر به عنوان مدرک عقل نظری میکنیم، اب نداره. اما وقتی میخوایم اراده و اختیار کنیم نیاز به ادراک اعتباری داریم، و بدون اون باید اعتباری و ادراک اعتباری فعل اختیاری من شکل میگیره. اگر بدون اون ادراک اعتباری فعل اختیاری من شکل نگیره و من برای اعمال اراده بر قوای نفس یا برای اعمال اراده بر غیر نیاز به ادراک اعتباری داشته باشم، باید تکلیف اون باید ثابت اعتباری رو روشن کنم، و نمیشه در اون بحثا من با اون باید حقیقی ضرورت بالقیاس الی الغیر کار کنم، فقط اونو دارم، اما مدرک عقل عملی من و اون باید اعتباری من باید تعیین تکلیف بشه. این اولا ملاحظه بکنید، این در واقع جوابی است که ما توی این جمع‌بندی به استاد آیت الله مصباح میدیم و درستم هست، و حتی در یک باری که خدا رحمت کنه ایشون رو به یه مناسبتی محضر شریفشون رسیدیم در یک جلسه ای، عرض کردم محضرشون که آقا این مسئله را فرمون نکته درستی است، ادامه بدید تحقیق را، تعبیر جالبی استقبال فرمودن. اصلا به این مشکل اینه که من یک ادراک اعتباری اینجا دارم که استاد شما علامه طباطبایی لازمه اعمال حاکمیت رو چنین مجاز به اعتباری میدونه، و این با اون ادراک حقیقی تمام نمیشه. پس اولین اصلی که ما در بحث حکمرانی در فضای مجازی داریم تفکیک بین این باید اعتباری و ادراک مجازی از اون باید حقیقی و ضرورت بالقیاس الی الغیر، تفکیک بین مدرک عقل نظری من که میشناسه یه قانون واقعی بین واقعیات را، و بین عقل عملی من که در واقع مدرکش یک ادراک اعتباری و مجازیه. البته بعضی از اعزه هم بیان کردن، درستم میگن، ما در بحث‌های اصولی امام رضوان الله تعالی علیه نظریه‌ای دارن در بحث اجتماع انونه، نشون میدن مصالح و مفاسد هم میتونن برگردن به ادراکات اعتباری، عیبی نداره. اون ضرری به این تحلیل نمیزنه، چون ما اون مصالح و مفاسدی هم که در وعاء باید اعتباری تلقی میشن که امام رضوان الله تعالی علیه یک بحث مفصلی اونجا دارن، اونا درسته، اما نفی این نمی کنه که اینا به حسب واقع کمال واقعی به وجود میارن و اون کمال واقعی نسبتش با فاعل ذرات بالقیاس الالغیر و مدرک عقل نظریه. ولی مهم ما تو این مرحله اینه که ما این رو درست کنیم. نکته که درست کنیم که ما برای در واقع فعل اختیاری به مجاز احتیاج داریم، برای اعمال در واقع قوه قاهره نفس بر قواش مجاز میخوایم. نکته دومی که تو این تحلیل ما بهش میرسیم و بسیار مهمه که ما در واقع در همین فضا با استاد بزرگوار آیت الله جوادی اختلاف نظری پیدا کردیم و از نظریه شهید آیت الله مطهری دفاع کردیم اینه، خوب دقت کنید، مسئله اینه که ما وقتی رفتیم سراغ فعل اختیاری و رابطه فعل اختیاری را با ادراک مجازی درست کردیم، حواسمون باشه این باید اعتباری در فضای اختیار مطرحه، نه در فضای جبر. اگر این باید اعتباری در فضای اختیار مطرحه، و دیدیم که مرحوم آقای مطهری در حکمت عملی این جنبندی رو ارائه کردن، حالا انشاءالله ادامه میدیم ملاحظه کنید، در انسان به ما هو و انسان یا انسان به ما هو و حیوان، ولی فعل اختیاری، اگر ما در فضای فعل اختیاری باید اعتباری میخوایم، یک، باید اعتباری را نمیتوان به حیواناتی سرایت داد که زندگی اجتماعیشون جبریه. زنبور عسل و موریانه ولو تشکیلات هندسی دقیقی دارن، لذا بحث های ریاضی دقیقی ممکنه توی نظام زندگی اونها باشه، اما وقتی فعل اونها جبریه و به تعبیر مرحوم مطهری ما مکانیزم غریزه را نمیدانیم، ولی فعل غریزی فعل اختیاری نیست، یک هدایت جبری تکیوی نیست که در متن خلقت برای این موجودات در نظر گرفته شده. اگر این هدایت تکوینی جبری در متن خلقت برای موجودی در نظر گرفته بشه و زندگی اجتماعی اونها جبری تلقی بشه، ولو در واقع بسیار ظرافتی و در روابط و نظم‌های ریاضی به تعبیر استاد آیت الله جوادی در بعضی از این زندگی‌های اجتماعی وجود داشته باشه، اونجا دیگه من باید اعتباری نمیخوام، من اعتبار نمیخوام، اونجا دیگه نمیتونم استدلال کنم به وجود ادراک اعتباری، چون اختیار ندارن. ببینید اون موقع حیوان به ما هو، حیوان به خاطر نبود اختیار از بحث من میره بیرون، انسان به ما هو و انسان و انسان به ما هو و حیوان، که حالا بعدن اون بحثمون رو با آقای مطهری خواهیم داشت. خب اگر این طوری شد، اون موقع دیگه استاد بزرگوارم هست آیت الله جوادی تو اون نقضایی که در فلسفه حقوق بشر به شهید مطهری دارن، ما باید بگیم نه حضرت آقا، مبنا بحث اثبات اختیار، فعل اختیاری ادراک اعتباری میخواد، اما اونجا که فعل جبریه و غریزیه، ولو آن که من مکانیزم در واقع غریزه را ندانم، اونجا دیگه نمیتونم با ادراک اعتباری کار کنم و باید اعتباری داشته باشم. اون یه مسیر تکوینی است که اون فعل غریزی و
نظام اجتماعی حیوان به شکل جبری داره مسیر خودشو طی میکنه. و اون نقدی که ایشون میخواد در اون ذیل به فرمایش آقای مطهری وارد کنه و دفاع کنه از نظریه علامه جور در نمیاد. اگر اون نقد جور در نیاد، یک که جور در نمیاد، اون موقع وجود فعل اختیاری نشون میده به نظر ما، که حالا بعدا انشاءالله میگیم نظریه علامه طباطبایی در مورد انسان به ما هو انسان و انسان به ما هو حیوانه، نه حیوان به ما هو حیوان. خب اون موقع این سازمانه درست در میاد، که حالا اون انشاءالله جدا یک جلسه ای باید با همون سیستم انشاءالله مفصل بگیم بریم جلو. نکته بعدی که من قبلا هم عرض کردم و وعده کردم این رو بیشتر توضیح بدم، و این البته به درد بحث های مختلف ما در جاهای مختلف میخوره، اینه که بله ما نظریه استخدام را که از توش استثمار در بیاد و انسان بخواد یک استخدام بی حد و حصر داشته باشه قبول نداریم. نظریه استخدام با این تحلیلی که عرض کردم بستگی داره به این که در واقع کی استخدام کنه. انسان به ما هو انسان وقتی استخدام میکنه، غیر از انسان به ما هو حیوان وقتی استخدام میکنه. خوب عنایت بفرمایید، انسان به ما هو انسان وقتی استخدام میکنه، مسئله برمیگرده به همون نظریه ارزشمند آقای مطهری که عرض میکنم، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعدا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. این درباره انسانه، به ما هو انسان یه طور باید بحث بشه، درباره انسان به ما هو حیوان یه طور باید بحث بشه. اصل این نظریه فاعلیت به تسخیر در فلسفه در مقابل فاعل بالجبر بحث شده. در فاعلیت به تسخیر یک طولیتی وجود داره. اما در فاعلیت بالجبر دیگه من اختیار ندارم. مرحوم آقای مطهری تحقیق خوبی که ارائه میکنن و درسته اینه که ما یک در واقع ارتباط تکوینی و نیاز تکوینی انسانها رو به هم داریم و این ارتباط تکوینی و نیاز تکوینی انسانها به هم سبب شده که تسخیر طرفینی همه بر هم وجود داشته باشه. اگر تسخیر طرفینی همه بر هم وجود داشته باشه و همه نسبت به هم فاعل به تسخیر تلقی بشن، اختیار وجود داره، ادراک مجازی تو چنین اجتماعی وجود داره و اجتماع انسان یک ترکیب طبیعی داره، چون تکوینن اینا به هم نیاز دارن، ولی فاعلیت انسان ها در این اجتماع فاعلیت به تسخیره. چون فاعلیت انسان ها در این ترکیب طبیعی اجتماع فاعلیت به تسخیره نه فاعلیت بالجبر، ادراک اعتباری درست. منتها مسئله مهم اینه که ما اگر این فاعلیت به تسخیر رو برای انسان‌ها قائل شدیم، باید ببینیم انسان به ما هو انسان میخواد تسخیر کنه غیرش رو، که فعل اختیاری او با ادراک اعتباری همراه بشه، اعتباری از نوع مدرکات عقل عملی، یا انسان به ما هو حیوان میخواد تسخیر متقابل تو اون جامعهش وجود داشته باشه.
و اگر انسان به ماه و حیوان بخواد نظریه تسخیر متقابل براش پیاده بشه، باید ببینیم حرکت چنین انسان به ماه و حیوانی توی این سیر تسخیر متقابل به کجا میرسه. بعد ما یه بحث دیگری رو به این اضافه کردیم که حالا این نظریه که ما میخواییم درباره انسان به ماه و انسان و انسان به ماه و حیوان رابطه تکوینی و تسخیر متقابل رو پیاده کنیم، مبناش هم بشه اختیار و مبناش هم بشه فضای ادراک مجازی و اعتبار برای اعمال در واقع حاکمیت نفس، اینو تو فضای ترکیب حقیقی جامعه میگیم یا تو فضای مرکب اعتباری بودن جامعه؟ اگر مثل استادمون است آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه قائل نشدیم به ترکیب حقیقی جامعه و گفتیم جامعه کماکان یک مرکب اعتباریه یا نهایتاً مرکب صناعیه ولی مرکب حقیقی نیست، خب اون موقع یه جامعه ای دارن مرکب اعتباری از افرادی که اراده دارن، اختیار دارن و نظریه تسخیر طرفینی بر اساس نیاز تکوینی توی این جامعه ای که مرکب اعتباریه داره کار خودشو انجام میده. فقط اون جامعه دو پله ایه، یه پله طوریست که مثلا اکثریت اون جامعه موحدن، متدینن، تحت در واقع عقل عملی قرار میگیرن و مجاز اونجا تصویر میشه. یه بار یه جامعه ای دارم که او جامعه مثلا اکثریتشون نه اینطوری نیستن، تو ترکیب غیر حقیقی جامعه. اما گاهی وقتا همین نظریه رو میخوام تو ترکیب حقیقی پیاده کنم، باید این نظریه تو ترکیب حقیقی به گونه ای پیاده، ببینیم چطور پیاده میشه، به گونه ای پیاده میشه که از تو جبر در میاد. اون موقع در واقع نتیجه این میشه که منمو یه جامعه ای که مرکب حقیقیه و افراد در مقابل این جامعه اختیار ندارن، اون موقع نظریه در واقع نیاز فعل اختیاری به باید اعتباری فقط برای جامعه پیاده میشه. برایند چنین اعتباری دیگه میشه کار خودشو میکنه. یه بار نه، من تو جامعه ترکیب حقیقی قائلم ولی ترکیب حقیقی با اختیار از بین نمیبره. اون موقع اگر ترکیب حقیقی اختیار از بین نبرد، من اون موقع در چنین جامعه ای باید تنگ تکلیف کنم که نظریه اعتبار در فعل اختیاری برای فرد درسته یا برای جامعه هم درسته. ببین این بحث مهمی است که عرض کردم ما باید ادامه بدیم با تلامذه بزرگوار علامه طباطبایی. خب همینجا من اون اصل نظام سیاسی رو معلوم بکنم. خب اون موقع مسئله اکثریت، دموکراسی، حکومت مردم بر مردم به اصطلاح در مقابل نظریه مردم سالاری دینی، اینجا جایگاهش خیلی مهم میشه. من اگر در یه چنین جامعه‌ای قائل به ترکیب اعتباری بودم، اعتبار کار خودشو میکنه در افراد، اکثریت باید نقش خودشو ایفا کنه. اگه در چنین جامعه‌ای قائل به ترکیب حقیقی بودم با جبر برای افراد، اکثریت کارو خودشو باید بکنه. اگر در چنین جامعه قائل به ترکیب حقیقی بودن با اختیار افراد، اکثریت چه میکنه، جامعه چه میکنه، فرد چه کار باید بکنه در فعل اختیاریش؟ ملاحظه کنید، ببینید این که ما میگفتیم این دو تا بحث قشنگ به از دو منظر با یک مبنا دارن پیش میرن، اینطوری میشه. یک بار از منظر ادراک اعتباری برای اعمال حاکمیت نفس فردی یا نفس بسیط جامعه، یک بار از منظر وجود یه نظام سیاسی بر مبنای اکثریت. حالا اکثریتی که بهش میگم مردم سالاری دینی، باید مبناشو در بیارم توی مرکب اعتباری یا جامعه حقیقی با فرض اختیار یا با فرض مجبور بودن فرد. یک بار نه، خلاصه من مبانی رو نمیخوام درست کنم. اگر من مبانی رو درست نخواستم بکنم، به نظر ما اینجا منشأ مقالطات متعدد خواهد شد. اون بخش آخرم عرض کنم که انشالله ما دیگه چاره ای نداریم، چون من هرچی میخوام این دوتا بحث رو جدا کنم، میبینم به همه این ابعادش ما نیاز داریم. دانشجویان و همراهان عزیز ما چه در حکمرانی چه در نظام سیاسی به همش احتیاج دارن. بخش آخرش اینه که خب حالا اگر من در واقع جامعه را براش مرکب حقیقی قائل شدم، آینده جامعه چی میشه؟ و نسبت آینده جامعه با حال جامعه چیست؟ آینده جامعه با حال جامعه تو مرکب حقیقی که جبر درش حاکمه، چه سازمانی داره؟ آینده جامعه و حال جامعه در مرکب حقیقی که اختیار توش هست چه نسبتی پیدا میکنه؟ که بهش میگیم مهدویت سیاسی. در همین فضا خوب عنایت کنید، اگر من قائل شدم که جامعه مرکب حقیقی است، یک، و اولین فرد انسان خلیفه خداست، دو، ولی تشریع در ابتداء خلقت انسان ولو اولین انسان خلیفه خداست اتفاق نیفتاده، نسبت اون تشریعی که داره اتفاق میفته بعد از خروج جامعه از حالت بساطت، به تعبیری که علامه طباطبایی میگفتن، فرمودن خلاصه جامعه ابتدا شکل گرفت، بعد اختلاف توش ایجاد شد، بعد شریعت آمد، آمدن شریعت هم اختلاف ایجاد کرد. ببینید این سازمان که مفاد اون آیات شریفه مهم مورد بحث ما بود، که هم آقای مطهری بحث میکردن، هم آقای جوادی بحث میکردن، هم استاد اون آیت الله مصباح در جای دیگه بحث میکنن، با این نظام چطوری در میاد که من خلیفت اللهی دارم به نام آدم ابوالبشر ولی تشریع ندارم، بعد اختلافی دارم، بعد تشریعی دارم، بعد اختلافی دارم، بعد آینده ای برای این جامعه میخوام درست کنم. و ملاحظه میکنید این مسیری که عرض کردم باز با هر دو بحث ما ارتباط داره، هم با بحث حکمرانی ما ارتباط داره، هم با بحث نظام سیاسی ما ارتباط داره، و میخواد نظریه مهدویت سیاسی را با خلافت از یه طرف و دین و تشریع از یه طرف پیوند بده. به نظر ما اینها عناوین مهمی است که ما بر اساس این بحث زیرساختی بسیار مهم در این جلسات گذشته طراحی کردیم و نیاز داریم یه ذره توضیح بدیم اینا را. من این بخش آخرش رو امشب توضیح نمیدم چون به نظرم زیاد شد حجم مطالب محتوایی ما. این بخش آخر رو انشاءالله جلسه بعد یه توضیح کاملتری میدم و ارتباطش رو با اون بخشای قبلی، و بعد هم شروع میکنیم در واقع نظر نهاییمون رو درباره هر کدوم از این بخشها در واقع قطعی میکنیم و انشاءالله هم در نظام حکمرانی ما و هم در نظام سیاسی ما نتایجی رو خواهیم گرفت. توی فقه جهاد البته و روابط بین الملل ما این بحث رو چون ما حضوراً هم الان داریم تعقیب میکنیم، پله های خودش رو داره تفصیلاً طی میکنه. اگر هم نیاز شد ما دیگه به عنوان اصل موضوعی دوستان هر بخشی رو به این اصول موضوعی که تأسیس کردیم و تثبیت کردیم با در واقع اصل اولی و فقه اکبر و در واقع متن آیات و روایات مربوطه انشاءالله ارجاع خواهیم داد. این جنبندی رو هم و یعنی جنبندی در نتیجه گیری ها رو هم به شکل بحث اولیه دوستان عزیز ما، چه دوستان حکمرانی فضای مجازی و چه دوستان فقه سیاسی ما از ما پذیرا باشن تا انشالله فردا شب باز هم این بخش آخر رو یه مقداری بیشتر توضیح بدیم و ارتباطاتش رو درست کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی